بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل اول، دوراهی طغیان و اطمینان.
جلسه 15.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. توفیقی بود در این محرم محضر شما عزیزان بودیم در این شبها و کنار هم در محضر سوره مبارکه فجر بودیم و از دریچه سوره مبارکه فجر به کربلا و امام حسین علیه السلام نگاه میکردیم. عرض شد که سوره فجر چند تا محور اصلی داره: انسان، امتحان، طغیان و اطمینان. انسان دائما در امتحانه و در این امتحان یا از خودش طغیان نشون میده یا از خودش اطمینان نشون میده. خب در این باره ما 12 شب تا دیشب با هم گفتگو کردیم و امشب شب 13 و شب آخریه که محضر شما عزیزان هستیم. نکته اصلی که در این بحث باید عرض بکنیم امشب و کمی بهش بپردازیم که این بخش از مطالبمون، در واقع این فصل از مباحث با این نکته تمام میشه و آغاز فصل‌های بعدی این مباحث خواهد بود و مباحث خیلی مهم دیگری هم انشاءالله خواهیم داشت، این نکته است که اون چیزی که انسان رو اهل طغیان میکنه و اون چیزی که آدم رو اهل اطمینان میکنه نوع نگاه ماها به ظاهر و باطنه. ظاهر و باطن خیلی مهمه. انسان‌هایی که نگاهشون از حد ظاهر عبور نمی‌کنه، سطح ادراکشون فقط ظاهره، فقط ظواهر رو می‌بینن و می‌فهمن، اینها نمی‌تونن اهل اطمینان باشن، اینها نمی‌تونن اهل صبر باشن، اینها از امتحان‌ها سربلند بیرون نمیان. اون کسانی به اطمینان می‌رسن، به نفس مطمئن نمی‌رسن که حواسشون شیشدنگ به باطنه، نه اینکه ظاهر رو ول کنن، نه اینکه اصلا با ظاهر کار نداشته باشن. بدون ظاهر به باطن نمیشه رسید، ولی ظاهری که ربط به این باطن داشته باشه، ظاهر متناسب، ظاهری که از باطنش غافل نباشی. اصل و اساس باطنه. این خیلی نکته مهمیه. نگاه باطن بین، چشم باطن بین. این چشم باطن بین البته خب یه وقتی پرده ها براش کامل کنار میره، حقایق عوالم بالا به طور کامل براش روشن میشه، یه وقتی هم نه، به هر حال یه مسائلی براش روشن شده، هنوز پرده ها اونطور کامل کنار نرفته، ولی سر در میاره از یه سری از قواعد باطنی عالم، میفهمه خیلی چیزایی که اصلا با فطرت آدم فهمیده میشه. همه میدونیم آقا توهین زشته. این زشته یعنی چی؟ کجاش زشته؟ کجای این کلمه زشته؟ آقا این کلمه زشتی که بنده به شما میگم، این کجاش زشته؟ تو حروفشه؟ یه کلمه زشت مثلا اگه یه توهینی، مثلا اسم یه حیوانی مثلا دور از محضر شما اگر گفته بشه، این کجاش زشته؟ زشتیش کجاشه؟ تو حروفشه؟ تو کلمشه؟ کجای کار من؟ تو این صوت منه؟ نه، این یه باطنیه، باطن داره. با فطرتم، با وجدانم اینو میفهمم. رفتار شما، کردار شما، کلام شما یه جنبه باطنی داره، یه اثری در باطن من داره، یه حکایتی از باطن خودت داره. ما باطن رو درک میکنیم، همه چیز رو در همین حد، همین کلمات و صوت و اینا که نمیفهمیم که. البته خیلی همون خوب حواسمون نیست که اینا خودش حکایت از روح میکنه، حکایت از یک عالم قدسی میکنه. وقتی میگیم آقا این فلان چیز درسته فلان چیز غلطه، اینا حکایت میکنه از یک عالم ماورایی، حکایت میکنه از عالم ملکوت، حق و باطل رو حکایت میکنه. مثلا اگه بنده بگم آقا دو تا چهار تا، این سوالی است که زیاد پرسیدم تو جمعای دانشجویی هم. بنده معمولا برای اثبات عالم غیب از همین مثال استفاده میکنم، معمولا هم جواب داده. بچه‌هایی که میگن آقا مثلا عالم غیب و چه شکلی شما اثبات میکنی، هم یه جمله میپرسم، میگم دو دو تا چهار تا یعنی چی؟ دو ضرب در دو میشود چهار. اولا دو تا چی؟ میگه دو تا هرچی. خب دو تا هرچی خیلی سخته، دو تا هرچی نداریم ما اینجا، هرچی داریم هر دویی که داریم دو تا از یه چیزیه، یعنی دو تا سیبه، دو تا گلابیه، دو تا انگشتره، دو تا کفشه، یه دویی داری میگی که میگی دو تا هرچی. این دو تا هرچی کجاست؟ این توی عالمی که ما میبینیم نیست، این تو ذهن من و شماست، درست شد؟ عقلیه، اصطلاحا میگن عقلیه، حسی نیست، اینجا نیست، تو عقل من و شماست. خب وقتی تو عقل من و شماست، وقتی میگیم دو دو تا چهار تا، این حرف حرف درستیه دیگه، بله دو تا چهار تا دیگه. خب شما به من دو دو تا چهار تا رو بگو ببینم، دو تا چهار تا مال چه وقتاییه؟ چه وقتایی دو دو تا چهار تا؟ ها؟ زمانش کیه دو دو تا چهار تا؟ مکانش کجاست دو دو تا چهار تا؟ کجاها دو دو تا چهار تا؟ تو تهران دو دو تا چهار تا؟ تو قم دو دو تا چهار تا؟ تو جاده تهران قم دو دو تا چهار تا؟ میدون نبرد دو تا چهار تا؟ این ور میدونم دو تا چهار تا؟ اون ور میدونم دو تا چهار تا؟ بابا این فوق مکانه، فوق مکانه، این از مکان بالاتره، مکان نداره. کیا دو تا چهار تا؟ سه شنبه دو تا چهار تا؟ ساعت 10:20 10:21 هم دو تا چهار تا؟ بین 10:20 و 10:21 هم دو تا چهار تا؟ این اصلا فوق زمانه. وقتی یه چیزی شد فوق مکان و فوق زمان، یعنی عالم غیب. ما داریم با باطن زندگی میکنیم، ما داریم با عالم غیب زندگی میکنیم. دو تا چهار تا که اینجا نیستش که، دو تا چهار تا به من نشون بده کدوم دو تا چهار تا. روشنه؟ خیلی مثال واضحیه. آقا همه جمع بشن بگن مرگ بر هر کی بگه دو دو تا چهار تا، شما چیکار میکنین؟ میخندین، میگه هر کی که بگه مرگ بر هر کی که میگه دو دو تا چهار تا خودش بیعقله. نه خب اکثرا اینو قبول ندارن، خب اکثرا غلط میکنن، قبول ندارن. مگه این با قبول داشتن نداشتن اکثریت عوض میشه؟ دو دو تا چهار تا، همه کره زمین جمع شن بگن از فردا دو دو تا پنج تا، بگن قبول ندارن، میکشیم هر کی بگه دو دو تا چهار تا. یه فیلمی ساختن، فیلم قشنگیه که میگه دو دو تا چهار تا بچه میاد مینویسه دو دو تا چهار تا بعد میکشنش و اینا، یه کلیپی هست انگلیسی‌ها ساختن جالب، که خودشون دموکراسی رو دست انداختن، میگن اصلا داستان دموکراسی اینه، اصلا یعنی چی با رأی مردم اینا جابجا میشه؟ مردم مثلا میگن آقا همجنس گرایی خوشمون میاد، این از فردا خوبه. مگه اینا این خوب و بدی ها مگه با خوش اومدن شما عوض میشه؟ بده، بدی بده، خوبی خوبه. همه جمعشن بگن آقا ما خوشمون نمیاد، همه جمعشن بگن ما خوشمون میاد، خوبی که عوض نمیشه. این عالم غیبه، این عالم ملکوت، این باطنه، درست شد؟ یه سری از این امور باطنی رو ما هممون میفهمیم به حکم عقلمون، به حکم فطرتمون، به حکم وجدانمون. بعضیشو میفهمیم. آقا ظلم بده، توهین بده، دروغ بده، بله اینو همه میفهمن دیگه. حیا خوبه، البته خیلی جا اینا رو نمیفهمن. حیا خوبه، مثلا میگه یعنی چی حیا خوبه؟ درسته؟ انسانی که وجدان داره، فطرت داره، یه پاکی های هنوز تو وجودشه میفهمه. اون بچه که هنوز تازه به دنیا اومده، یه سه چیزها رو هنوز متأثر از بیرون نشده درک میکنه. اینا میشه آقا باطن. اهل اطمینان کسایی هن که توجهشون به باطنه، نگاه میکنه بیدن چی درسته چی غلط. اهل طغیان نگاهشون به ظاهره، میگه آخه حالا ببین درسته، ولی آخه اینا قبول ندارن، آخه مسخره میکنن، آخه جواب اینا رو چی بدم، آخه اونو چی کار کنم، آخه شهریم رو قطع میکنن، آخه نمیدونم مثلا از اداره اخراجم میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی دو تا پنج تا این میشه طغیان. داستان طغیان و اطمینان اینه. چرا خیلی ها به امام حسین میگفتن آقا کربلا نرو؟ چون ظاهر بین بودن، ظاهر رو نگاه میکرد. آره خب ظاهر کربلا رو شما نگاه کنی چیه؟ خب گرفتن یه جماعتی رو کشتن، قطعه کردن، زن و بچه هم اسارت بردن، تهش هم هیچی نشد دیگه. من شما میگه خون بر شمشیر پیروز است. خب پیروز است یعنی کجا پیروز شد؟ آخرش چی شد؟ داستان کربلا آخرش چی شد؟ امام سجاد رئیس شدن؟ مردم اومدن به امام سجاد، دور بعدی انتخابات به امام سجاد رأی دادن؟ بنی امیه از بین رفتن؟ یزید هم که سر و مرو گنده دو سه سال بعد خودش مرد، بعدم که مرد بچهش رئیس شد، بعدم که باز بعدیا رئیس شدن همچون دست به دست بنی امیه، بعد که باز بنی امیه رفتن بدتر از اونا بنی عباس اومدن، هر کدوم هم که اومدن اهل بیتو کشتن. امام سجاد هم که تا آخر خونه نشین بودن، الان پیروز شد. این دقیقا چی شد؟ اینا سوالی که جوان ها میپرسن. ما میگیم تو به خاطر لقمه ناپاکته که این سوال رو میکنی. نه آقا اینا رو باید جواب بدیم. ما اتفاقا از وجدان پاک و فطرت بیدارشه که سوال میکنه، سوال رو باید جواب بدیم. پاسخش اینه که تو اصلا پیروزی رو داری اشتباه میفهمی، تو داری تو ظاهر دنبال پیروزی میگردی. پیروزی که تو ظاهر پیدا نمیشه که، پیروزی در باطن بود. به امام سجاد هم در شام گفتن لمن الغلبه، آقا کی برد؟ سید در لحف نقل کرده این عبارت، آقا کی برد آخر؟ چی شد آخر؟ شما رو که گرفتن کشتن و الان کی غلبه کرد؟ امام سجاد فهمون وقت اذان که شد، نگاه کن ببین در معزنه شام بالای کاخ یزید شهادت میدن به این که جد ما رسول خدا بوده یا جد یزید. میگن ابو سفیان پیغمبر بوده یا نبی اکرم. پس این بود، بله دیگه باطن بود دیگه، نگه داشت اسم پیغمبر رو، نگه داشت یاد پیغمبر، نگه داشت. تو کاخ یزیدم روزی 5 بار صدا میزدن که نبی اکرم پیغمبره. اصلا اهل بیت اهدافشون این بوده، نه اینکه بریم رئیس بشیم مثلا یه چند سال دولت دستمون. اینکه اصلا خود قرآن فرمود تلک الایام نداولها بین الناس، خدا فرمود اصلا من طراحی مینه نمیذارم یه جا بمونه، هی میچرخونم همه مردم هم که خوب باشن مؤمن باشن اینا، اصلا طراحی خدا اینه که بر از باب امتحان دورای میچرخونه، کاری کم دست اونام بیفته خواهم امتحان بگیرم. عجیبا تلک الایام نداولها بین الناس، میچرخونم من، یکم از اون وریا بیان یکم از این وریا بیان، همه مردم انقلابی هم که باشن یهو یه کاری میکنم یه غیر انقلابی رای بیاره، همه مردم غیر انقلابی هم که بشن باز یه کار میکنم یه انقلابی رای بیاره. دست خودم اصلا خدا به زده نگاه میکنم ما میخنده، روایت هم داره تدبیرهو یزحکو به تقدیرنا، تقدیرهو تقدیر خدا به تدبیر ما میخنده، میگه این بنده من نگاه نشسته واسه خودش حساب کتاب میکنه 2 سال دیگه چی میشه، 3 سال دیگه چی میشه، سال بعد چی میشه، هرچی من بخوام میشه، ولی تو کارتو بکن، حواستم باشه که همه کار منه. اهل اطمینان حواسشون هست، نگاهشون به باطنه، تو باطنم همه کار خداست، تو باطنم برد با اونایی که در بس با خدا بستن. اهل ظاهر نگاه که میکنن میگه خب چی شد آقا، ما که باختیم و اینا هم که کشتن و اونا هم که به اسارت بردن و ریاست هم که نیومد و خب چی شد آخر؟ این نگاه اهل ظاهر بود. به امام حسین هم میگفتن نرو. اهل ظاهر یا اینوری به امام حسین میگفتن نرو، مؤمنین اهل ظاهر، یا کفاری که اصلا کلا اهل ظاهر هستن اونا هم که برگشتن متلک انداختن. زینب کبرا امروز که وارد کوفه شد، مجلس عبدالله ابن زیاد که وارد شد که حالا قضیه دارو در روزه انشالله مختصری فقط عرض خواهم کرد، با یک وضعی وارد شد زینب کبرا که حالا در روزه عرض خواهم کرد انشالله. بعد عبدالله پرسید این خانومه کیه، چون بیبی سلام الله علیها خودشون رو مخفی کرده بودن، با یک پوشش خاصی وارد شده بودن که نفهمه، با یک پوشش ویژه نیومده بود، کنیزام دورشون رو گرفته بودن. هر بار که پرسید بیبی جواب ندادن. دفعه سوم یه کنیزی آخر برگشت گفت حاضهی زینب بنت فاطمه، این زینب دختر فاطمه است. گفت ای زینب تویی؟ دیدی کیف صنع الله لأخیک؟ دیدی خدا زد رسواتون کرد، نابودتون کرد، همتون رو کش، خوردتون کرد، لهتون کرد، دیدی؟ چطور دیدی؟ که حالا نقل ها مختلفه، یه نقل تاریخی نه بیبی فرمودن که ما رأی تو الا جمیلا، من اصلا جز زیبایی ندیدم، خیلی قشنگ بود. فرمود یه عده اولیا خدا بودن که براشون نوشته شده و در این زمین به شهادت برسن، از خونه پاشدن اومدن رفتن محل شهادتشون، پر کشیدن و رفتن، خدا تو و امثال تو رو میبره جهنم. بیبی فرمود که من جز زیبایی ندیدم. چرا؟ برای اینکه باطن رو نگاه میکنه. بله ظاهرش اینه، اگه فقط ظاهرش رو نگاه کنی خب ما تو کربلا باختیم، باطن رو نگاه کنیم. یه روایت محشری داریم در کامل و زیارات نقل کرده که حالا بنده یک سال این روایت رو کامل خوندم، وقت نمیشه امشب کامل بخونم، فقط یه اشاره سری میکنم اگر عزیزانی خواستن مراجعه کنن، صفحه 260 کامل و زیارات عربی و روایت از امام سجاد علیه السلام که بنا به برخی نقل ها امروز روز شهادت امام سجاد علیه السلام بود. خیلی سری فقط روایت رو مرور بکنم. یه شخصی به نام زائده است میگه که امام سجاد به من فرمودن که به من خبر رسیده که تو یه وقتایی میری زیارت قبر پدرم ابو عبدالله. گفتم که بله آقا. حضرت فرمود که تو که پیش پادشاه معروفی، چجور جرأت میکنی بری کربلا؟ تا زمان امام صادق خیلی فضا برای زیارت نبود و نمیترسی؟ گفتش که آقا من به عشق شما و جدتون میرم و هیچ ترسی هم از هر کی که میخواد ما رو مثلا کاری بکنه ندارم و هر چی میخواد بشه بشه. حضرت سه بار فهموندن خدا وکیلی اینطوره به قول ماها، والله ان ذلک کذلک. منم سوال گفتم آره آقا این شکلیه. بعد فرمون خب پس بذار من بهت بشارت. فرمون ابشر ثم ابشر ثم ابشر، خیلی خوشحال باش، خیلی خوشحال باش، خیلی خوشحال باش که میخوام یه خبری بهت بدم که این جزء اسرار مخزون الهیست که پیش ماست که بهت بگم بابت این زیارتی که میری چی گیرت میاد. بله ظاهر قضیه امام حسین شکست خود، باطن قضیه خدا میدونه چی شد در کربلا، هیچکی نمیفهمه باطن قضیه چیه کربلا چی شد با امام حسین. و بشینیم صدها جلسه با هم گفتگو بکنیم همین روایتی که ما گفتن آقا ثواب زائر، نمیدونم زمین کربلا، چه میدونم یه شب توقف در کربلا، عجایبه. حضرت یه مقداری بهش فرمودن که ما در کربلا که اون اتفاق برامون رقم خورد. این روایت البته نکته‌ای داره، من که این نکته میخوام رد بشم چون همه مطالب خوب فرصت نمیشه بهش بپردازیم. نکته‌ای داره، اونم اینه که امام سجاد علیه السلام تو این قضیه خیلی حالشون به هم ریخته میشه، زینب کبرا بشارت میده به امام سجاد. خب ظاهرش اینه که امام سجاد امامه، مقام زینب کبرا پایین‌تر از امام سجاد، خب پس چرا زینب کبرا بشارت میده؟ حالا پاسخهای مفصلی داره. پاسخ اجمالی ساده‌ای که اینجا عرض میکنم که فقط بحث پیش بره معطلش نشیم اینه که درسته که زینب کبرا خودش مقامش از امام سجاد پایین تره، ولی خدای متعال گاهی اراده میکنه از پایین تر به بالاتر یه چیزی برسه، واسطه میشه. بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه صدها مرتبه بلا تشبیه در قرآن ما داستانی داریم. حضرت سلیمان از یه قومی با خبر شد توسط کی؟ توسط هدهد. خب یعنی حضرت سلیمان نمیدونست؟ علم نداشت؟ هدهد میدونست؟ سلیمان نمیدونست؟ نه، سلیمان علمش از جانب خداست، هدهدم پیک خداست، واسطه خداست، خدا به واسطه هدهد داره خبر میده به سلیمان. درست شد؟ اینو فعلا تو ذهنتون داشته باشین که شبهه نمونه. اینجا خدای متعال به واسطه زینب کبرا خواست آرامش بده به امام سجاد. ولی داستان داستان عجیبیه که مفصله، فقط بس سریع بگم و بریم چون خیلی مطلب مونده امشب باید بحث و جمعش بکنیم. فرمود در کربلا ما رو که خب اون وضعی که حالا اگه بخوام بگم روزه میشه، با چه وضعی ما رو سوار مرکب کردند و حرکت خواستن بدن به سمت کوفه، اووردن کنار گودی قتلگاه. فجعلت انظر الیهم سرعا، امام سجاد میفهمه من نگاهم افتاد به این بدنهای پاره پاره روی زمین در گودی قتلگاه. ولم یوارو، دیدم اینها عریان و بدون پوشش افتادن. فعظم ذلک فی صدری، خیلی سینم تنگ شد از این صحنه که دیدم. و اشتد لما ارامنهم قلقی، خیلی به انفشار اومد. فکادت نفسی تخرج، عبارت اصلا عبارت عجیب، فهمود آنجا داشتم جان میدادم از دیدن این صحنه. و تبین ذلک منی عمتی زینب الکبرا بنت علی، عمه من حضرت زینب این صحنه رو دید. حالا ببینید عظمت زینب کبرا که جان همه عالم فدای یه نخ چادر او. زینب کبرا با اون وضع، با اون حال، با اون مصائب، با اون ابتلاعات نگاه کردید امام سجاد تن مبارکش دچار رعشه شده از شدت غم و مصیبت. رو کرد به امام سجاد، عرض کرد که مالی اراک تجود و به نفسک یا بقیت جدی. انشالله به همین زودی نصیب همه اون بشه از بین الحرمین که وارد حرم ابا عبدالله میشید، باب الشهدا اسمشه، از پلا که میان پایین کاشیکاری آبی روبروتون که کاشیکاری متصل یعنی به دیواره هاییست که میخوره به زری، از داخل صحن که نگاه میکنین این تیکه از روایت رو اونجا نوشته. انشالله به همین زودی نصیب بشه، برید ببینید. زینب کبرا به امام سجاد عرض کرد که ای باقی مانده جد من و پدر من و برادران من، چرا میبینم داری جون میدی؟ امام سجاد میفرمان که به عمم گفتم کیف لا اجزع و اهله، چجور جزع نکنم، چجور بیتابی نکنم، وقد ارا سیدی و اخوتی، آقامو دارم اینجا میبینم، برادرامو دارم میبینم، عموهامو میبینم، عموزادگانمو میبینم، خانوادمو میبینم، مسرعین به دمائهم، مرملین بالعرا، مسلبین، لا یکفنون ولا یوارون، روی زمین افتادن، در خون غلطیدن، عریانن، کفن نشدن، پاره پاره، ولا یعرج علیهم احد، یه کسی یه روپوش رو اینا ننداخته، ولا یقربهم بشر، یه وضعی دارن که آدم سمت اینا نزدیک نمیشه، که انهم اهل بیت من الدیلم والخزر، انگار اینا مال قوم دیلم و خزر بودن، یه لشکری از کفار کافر زنگی انگار بودن که اینجور کشتن و رفتن. زینب سلام الله علیها رو ببینید، نفس مطمئنه به این میگن، شوخی نیست. ابو عبدالله لحظه آخر زینب فهمون منو در نماز شبت فراموش نکن زینب جا، عظمت رو ببین. زینب کبرا رو کرد به امام سجاد، عرض کرد لا یجزعنک ما ترا، باطن بین زینب. نه اینکه امام سجاد باطن بین نیست، خب اهل بیت هم مثل ماها انسانن، به هر چیزی که مواجه میشن اون صحنه اولی که میبینن ظاهرشه، مگر اینکه اراده بکنن که باطن رو ببینن. حالا این چند وقت چون سوالم تو این زمینه داشتیم، بنده مثالی رو برای دوستان عرض کردم که مثلا اینکه جا بیفته اینو عرض میکنم که باز بحثمون پیش بره. امام به همه عالم علم داره، ولی دلیل نمیشه که وقتی به همه چی علم داره به همه چی هم توجه داشته باشه. یه مثال خوب براتون میگم که حل بشه بریم جلو، خیلی به دردتون میخوره مثال. ببینید الان خیلی از شما که اینجا تشریف دارید، شماره تلفن خودتون رو حفظین، شماره تلفن پسرتون رو مثلا حفظین، شماره تلفن همسرتون رو حفظین، شماره تلفن مثلا پدرتون رو حفظین. بله آقا، همین الان با شما هست، ولی همین الان یعنی تو ذهن شما داره رژه میره تک تک اینا؟ نه، به محض اینکه بهش توجه کنی میاد. بله آقا، شماره تو حفظی؟ تا توجه نکردی. الان اینکه به من بگه آقا شماره تو بگو، اراده کنم توجه نکنم نمیدونم، درست آقا؟ شماره خودمو نمیدونم، درستم از راستم از بگم شمارمو نمیدونم، دروغه؟ چون توجه نکردم. آقا شماره چیه؟ نمیدونم. چرا؟ چون نخواستم که بدونم، نخواستم توجه کنم. به محض اینکه به شمارم توجه کنم هست. فهمود ما اهل بیت علممون این شکلیه، اراده کنیم بدونیم میدونیم. اذا اردنا ان نعلم علمنا، اراده کنیم بدونیم میدونیم، اراده نکنیم نمیدونیم. اراده هم بکنیم به اراده خداست، خدا به ما میده، درست شد؟ حالا امام سجاد روال عادی اهل بیت این بوده که با روال عادی زندگی میکردن، مگر اینکه ضرورت ایجاب میکرد که توجه بکنن به امور باطنی، وگرنه با باطن زندگی کردن یعنی با باطن زندگی کردن یعنی با قواعد باطنی زندگی کردن که اصله، با باطن زندگی کردن یعنی با اون علم خاص باطنی زندگی کردن. خیلی کار سختیه، شما تو مسجد بخوای نماز بخونی با چشم برزخی تک تک این آدما رو ببینی هر کدوم تو این 50 سال چیکار کردن، اصلا نمیشه با آدما هشت و نشت کرد دیگه. بزرگانی که چشم باطن داشتن مثل آیت الله بهجت وقتی می اومدن همش ذکر یاستار میگفتن، نمیشه تو خیابون نمیشه. رجب علی خیاط فهمیده بود که از نمیدونم گلوبندک تا سیروس تا کجا یه مسافت طولانی تو تهران، گفته بود که رفتم دیدم تو کل این خیابون با اون همه جمعیت دیگه، بازار تهران شلوغ ترین جای تهرانه، دیدم تو اون همه جمعیت دو تا آدم دیدم، صورت باطنی. مرحوم میر جوانی فهمیده بود که من تو خیابونا هر چی میبینم غیر از آدم میزاد، قیافه‌ای ترسناک. سخت اینجور زندگی کردن، اونم که چشم این شکلشون باز میشه میرن با التماس بسته بشه. داستانهایی داره، وقت نیست بهتون بگم. یه قضیه از مرحوم بافقی هستش که پسر بچه چشمش باز شده بود، قضیه داره، گفته بود که دیگه حرف حرف میاره وقتمونم کمه، حالا بحث باطن چون شد ما خب ظاهر میبینیم دیگه، همین نماز و مسجد و اینا ظاهرش. این قضیه میر فندرزگی هم یادتونه دیگه که ظاهر رو همه دیده بودن اینا. مرحوم بافقی اینجا تو شهر ری تبعید شده بود به دستور رضا شاه، خدا عذابش رو بیشتر کنه. بعد دیده بودن که رضا شاه ایشونو گرفته بود زده بود به طرز فجیع، سر قضیه کشف حجاب زن رضا شاه تو حرم هست معصومه هم ایشونو خیلی زد هم تبعیدش کرد شهر ری. بعد ایشونو اومده بود اینجا امام جماعت شده بود، یه وقتی بچه باباش نشسته بود و نماز که شروع میکنن این بچه میترسه، نماز تموم میشه به باباش میگه بابا این حاج آقا تا الله اکبر گفت دیدم یکی جلوی ظاهر شد. میاد به مرحوم بافقی میگه، میگه آقا این داستان چی بود؟ میگه کی گفته اینو؟ میگه این بچه دیده. میگه که بیا این پولو بگیر ببر بچه رو تو این کبابی بازار یه کباب بهش بده. میگه آقا من کباب نمیخوام، این داستانش بود. میگه نه اول این کارو بکن فردا بیاد ببینم چه خبر. میگه یه کباب پسش میگیرن و میارن و فرداش میشون پرسه که از بچت بپرس بازم دید؟ سوال میکنه میگه دیدی؟ میگه نه. میگه آقا داستان چی بود؟ میگه هیچی. میگه آقا اگه نگی پا میشم تو جمعیت داد میزنم، باید بگی. میگه که هیچی، من یه وقتایی که مراقبه ندارم نمازم به نماز امام زمان متصل میشه، این ملکوت نماز من و بچه تو دیده بود که نماز من اتصال پیدا کرد به نماز امام زمان. گفت دوستان کباب چی بود؟ گفت بازار، تو بازار، تو مغازه های بازار جلو انظار غذا خوردن کراهت داره، بچت کراهت انجام داد چشمش بسته شد. اینا حواسش هم که چشمونو ببنده. یکی دیگه بزرگان خیلی اذیت شد و یه بزرگ دیگه بهش گفته و یه گوشت گاو اگر کباب بخوری درست میشه، گوشت گاو هم کراهت داره. ایشون هم خورده و حل شده دیگه، تو خیامون راحت میومد. اینجوریه دیگه، حالا داستان مفصله تو این زمینه. غرض این که اهل بیت هم اینجوری توجه باطنی نمی کردن، اینا زندگی براشون سخت بود، قواعد باطنی دستشون بود ولی متمرکز نمی شدن. زینب کبرا اینجا متوجه کرد امام سجاد علیه السلام رو به باطن قضیه، ظاهرش بله این بدنهای پاره پاره به قول ماها یه تراژدیه، باطن چی بود؟ مطالبی به فرمود زینب کبرا بی نظیر. فرمود پسر برادر اینو اینجور نگاه نکن، من یه عهدی دارم از رسول الله که به پدرم امیرالمومنین داد، پدرم به پدرت داد و عموی تو حسن و حسین علیهم السلام، که خدای متعال، من دیگه فارسیاشو سریع براتون میخونم چون وقت نیست و اینا عربیاش خیلی قشنگ، فهمود این عهد از پیغمبر به ما رسیده که خدای متعال در عالم قبل عهد گرفته، میثاق گرفته از یه تعدادی از افراد این امت که فرائنه این عالم اینها رو نمیشناسن ولی اهل آسمان اینها رو میشناسن، که اینها میان این بدنهای پاره پاره رو جمع میکنن، که امروز بود دیگه دفنه ابو عبدالله علیه السلام. البته در مورد دفن امام حسین هم خب نکته زیاده. رو روال ظاهری بنی اسد بودن که اومدن بدن مطهر ابو عبدالله رو جمع کردن. ما تو منابع ببینید دو دسته روایات داریم، بعضیش مال روایات اهل بیت که اهل بیت از حقایق باطنی میگفتن، یه دستم گزارش تاریخی که مسائل عادی رو میگفتن. مسائل عادی که گفتن، حالا هی پرانتز تو پرانتز میشه، به ما میگن که آقا بعضی حرفایی که میزنی اینا برای عموم مثلا چیز نیست، اینا رو نگو، همونه که عموم شنیدن و قبول دارن رو بگو. خب وقتی یه حرفی غلطه چرا بنده باید بگم؟ هممون با خودمون مقید کنیم که اهل تحقیق بشیم. بله هر حرف محققانه اولین بار که گفته میشه سنگینه، ده بار که بگن ساده میشه. حالا بعضی اولین بار شنیده میشه، بعضی دیگه هم ده بار دیگه تکرار میکنن، بعد دیگه کم کم عادی میشه. این جزء اون مطالبه. تو روال عادی و ظاهری بنی اسد اومدن امروز کربلا، تا دیروز که خب لشکر عمر اسد داشتن دفن میکردن جنازه کثیف خودشونو، اینا که رفتن امروز بنی اسد اومدن دفن کردن. تو روال ظاهری و گزارش‌های تاریخی ما هیچ نقلی نداریم برای اینکه شخص خاصی اومده باشه به اینها گفته باشه این بدن رو اینجا دفن کنین اون رو اونجا دفن کنین، هیچ چیزی. بنی اسد خودشون نشستن قبر کندن، یکی یکی دفن کرد. جلوتر از همه امام حسین رو دفن کردن، پایین پایشون که نزدیکترین شخص به ایشون بود حضرت علی اکبر رو دفن کردن، از کنار حضرت علی اکبر یه قبر بزرگ دست جمعی کندن، تمام این شهدا رو دفن کردن که تقریبا تا وسطای بین الحرمین میشه متصل. بین این شهدا یکی دو تا شهید زن هم داریم که دیگه وقت نیست همشون صحبت بکنم. اینا همه در یک قبر بزرگ مقبره دست جمعی دفن شدن، یکم با فاصله چند متر پایین‌تر حضرت عباس علیه السلام با فاصله دفن کردن. این روال ظاهریشه، تو گزارش‌های تاریخی ما چیزی نداریم. تو روایت اهل بیت فرمودن که نخیر، این روایت از امام رضا علیه السلام، فرمودن که مسئول دفن این اجساد مطهر خود امام سجاد بودن. امام سجاد امروز تو زندان کوفه بودن. امام رضا فرمودن که با طی العرض به حکم خدا مخفیانه آمد، در واقع مسئولیت دفن این اجساد مطهر با امام سجاد بود. ایشون نماز خون، امام رو که غیر امام غسل نمیده، حتی ابو عبدالله غسل نداشته، غیر امام دفن نمیکنه، نماز نمیخونه، نمازش رو امام میخونه، دفنش رو امام انجام میده. خب پس شد دو دسته روایات. جمع اینا چی میشه؟ جمعش به این میشه که بعضی از بزرگان و محققین هم گفتن که ظاهرا امام سجاد اومدن ولی در قالب خود بنی اسد برای مردم بنی اسد ظاهر شدن، اینا نفهمیدن که ایشون امام سجاده. پس بعضی نقلای دیگه که گفته میشه خیلی سند، خیلی یعنی اصلا سند نداره که از فهمیدن این کارو بکنین اون کارو بکنید اینا، و در قالب خود بنی اسد با طراحی امام سجاد علیه السلام با روال عادی بدون که بفهمن که کس خاصی داره بهشون میگه، این بدنهای مطهر رو با این چینش دفن کردن. زینب کبرا به امام سجاد عرض کرد که این صحنه رو نبین، این بدنها دفن میشه و برای این قبر ینسبون لحاظ تف علما، اینجا حرم میشه، گلدسته پیدا میکنه، گنبد پیدا میکنه، پرچم پیدا میکنه، علم میزنن برای این قبر. لا یدرس و اثر و هرچی هم بگذره اثرش محو نمیشه، کهنه نمیشه. بلا یعفور اسمه علا کرور لیالی والایام، هرچی هم بیشتر بگذره نه تنها خاطرش نمیره، خاطرش بیشتر زنده میشه. ولیجتهدن ائمه الکفر، سران کفر همه زورشون رو میزنن که این قبر رو خراب کنن، محو کنن، اثرش رو از بین ببرن. و اشیاء الزلاله فی محوهی و تطمیسه، زور میزنن که اینجا از رونق بیفته، از قیافه بیفته، خراب بشه، کسی زیارت نیاد. بعدو بیرام میگن تو فضای مجازی داستان درست میکنن، جوک میگن، چرت و پرت میگن، پولتو خرج کربلا نکن، نرو به عربا نده، این کارو نکن، اون کارو نکن. همه اینا رو زینب کبرا به امام سجاد اون لحظه اول گفت. میان کلی زور میزنن که کسی اینجا نیاد. فلا یزداد و اثره الا ظهورا، هر چی اینا بیشتر زور میزنن طرفدار اینجا بیشتر میشن، آدم اینجا بیشتر میاد. و امره الا اولوا، روز به روز تو دلها جای اینجا بالا میره، عظمتش بالا میره. این حرفی بود که زینب کبرا کنار گودی قتلگاه به امام سجاد عرض کرد. و گفت عهدیه که من دارم. امام سجاد فرمود که این عهد چیه عمه جان؟ عهد رو توضیح داد که دیگه وقت نمیشه براتون بگم. دو صفحه داستان عهده که این قضیه چی بود. با پیغمبر اهل بیت نشسته بودن، جبرئیل نازل شد، 5 تن بودن و اونجا گفتگو شد و این مطلب رو پیغمبر به این 5 تن فرمود. زینب کبری فرمود که من اینو شنیده بودم از کی؟ از ام ایمن. ام ایمن کی بود؟ کنیز پیغمبر بود، تو خونه پیغمبر غذا درست میکرد. این قضیه رو ام ایمن دیده بود، شنیده بود. بعدها ام ایمن برای من زینب تعریف کرد، من زینب کبری هم لحظه شهادت پدرم امیرالمومنین، لحظات آخر کنار پدرم امیرالمومنین نشستم، گفتم یه داستانی از ام ایمن به من رسیده، من میخوام به قول شما با شما چک کنم این واقعیت داره. امیرالمومنین فهمیدن بله دخترم واقعیت داره، یه چیزی هم ام ایمن بهت نگفته که من به تو میگم، که این دیگه روزه است اگه بخوام بگم، ولی مرتبط با این ایامه، که همه اینا درسته، تو رو تو این شهر کوفه با دست بسته وارد میکنه، با لباس اسارت وارد میکنه، تو هم اسیری داری تو همین شهر کوفه، اینش هم بدون و بدون چه وضعی خواهید داشت اون روزی که اینجا وارد بشید. و مطالب دیگه رو امیرالمومنین فرمود به زینب کبری. و دیگه حالا مطالب دیگه ای داره اینجا که از باطن این داستان، که حالا اینا در قیامت اونایی که میرن زیارت چی نصیبشون میشه که دیگه وقت نیست براتون بگم، که فرمود این تازه مال باطنی که گفتم باطن دنیایش بود که آینده میان اینجا رو حرام میکنن و مردم میان بدن. تا قیامتش بذار برات بگم اینایی که میان زیارت یه نوری در پیشونیشون میدرخشه، در قیامت جدم رسول الله از نور پیشونیشون تک تک اینا رو صفا میکنه. تا اونجاش رو گفت امیرالمومنین، یعنی پیغمبر از جبرئیل گرفت به امیرالمومنین گفت، امیرالمومنین به زینب کبری، تا ته داستان. امام سجاد فهمود من اونجا دلم گرم شد. و تو هم آقای زائده که میری کربلا بدون، داستان کربلا اینه، هر کی کربلا بره اینجوری میشه رابطش با ما. ظاهرش اینه، بعد یه حرم کوچیک یه وسط خیابون، خیلی نباید اینا رو قاطی کرد، ظاهر و باطن گاهی خیلی تفاوت داره، باطن یه چیز دیگه است، خیلی چیز ظاهر نداره. اصلا خدا این مدلی امتحان میکنه. چند تا نکته دیگه بگم، داستان آقا از اول خلقت تو امتحانه هممون داستان ظاهر و باطن بود. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود خدا اصلا با ظاهر و باطن آدم‌ها رو و موجودات رو امتحان میکنه. از همون اولین امتحانی هم که شروع شد رو این قاعده بود، خدا یه ظاهره به قول ماها فریبنده داد به حضرت آدم، باطنشو مخفی کرد، بعد به اینا گفت سجده کنین. شیطان به خاطر اینکه ظاهر آدم اونجوری نبود که دلش میخواد، باطنو که نمیدید، ظاهرو میدید، سجده نکن. این داستان ظاهربینی شیطان از همون روز اوله. شیطان ظاهربینه، میخواد منو شما هم ظاهربین کنه. همه اونایی هم که تو امتحانا رفوزه شدن ویژگی مشترکشون همینه، ظاهربینن. امیرالمومنین در خطبه قاصه هم همین مطلب از اول تا آخر توضیح داده. خطبه قاصه نهج البلاغه رو بخونید. داستان خلقت از اول همین بوده. از اول هر کی تو هر امتحانی رفوزه شده بخاطر اون که ظاهربین بوده. بعد تک تک اسم میاره امیرالمومنین. میفهمد اونجا ابلیس رو ببین تا بیا جلو فرعون، کی 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 تا پیغمبر خودمون. فرعون هم به ظاهر موسی نگاه کرد. گفت آخه توی چوپون با این عصا، من با این کاخ و تخت، من به چه دنبال تو راه بیفتم؟ آخه تو چی داری؟ تو کی؟ گو من یه عصا دارم، باشه بزنم عصا رو، باشه انداختی همه رو خورد. من یه دونه از به قول این جوونا یه عصا دارم، ولی هرچی آپشن روش نصبه همه کار میکنه. چرا؟ چون باطن داره. تو کاخ داری، ظاهر داری، باطن نداری، باطن خبری نیست. امیرالمومنین فهمون خدا باطن آدم رو مخفی کرده بود. اگه ابلیس باطن آدم رو میدید میفهمید این باطن چه خبره، خدا چه اسرار و حقایقی تو قلب آدم قرار داده، اصلا خود به خود میافتاد به سجده. خدا یه ظاهری به آدم داد، نگاه کرد ابلیس که آخه این موجود گلی کوچولو با این چشم و دماغ و دهن اینا، برای چی من به سجده کنم؟ اصلا داستان همینه، همیشه هم همین بوده. معمولا هم اولیاء خدا این مدلی هست. بعضی از ما هم ساده لوح و ساده بین میره مثلا به یه عارفی ولی خدا میرسه میگه آقا نظر چیه؟ میگه نه بابا آخه این چی کجا بهش میخوره که این عارف باشه مثلا. این فکر کردم مثلا هر کی عارفه رو پیشونیش مثلا اینجا هک شده اتومات، مثلا هر کی میاد نزدیکش یه رعد و برق میزنه، یه برقی میگیره. اولیاء خدا مخفی ان، اصلا کسی نمیفهمه. یه نمونهش دیشب داستان داشتیم دیگه، ملا فتحعلی سلطان آبادی. ما همین تهران رفتیم خونه یکی از بزرگانی که از بزرگان درجه یک این تهران بود که اسم نمیارم از ایشون، چند سال پیش از دنیا رفت، که برخی بزرگان دیگه با ایشون هشت و نشت داشتن، از شاگردان مرحوم انصاری همدانی بود. گوشه نشین بود تو این تهران، سمت میدان قیام میشست. یه شبی بود تو زمستونم بود یادمه، با دو سه تا از دوستان بودیم. آدرسی که ما داده بودن یه خونه بود ته یه کوچه، بعد دو تا در به هم چسبیده بود، اففاشون هم بغل هم بود، یعنی اف این خونه اینجا بود، اف اون خونه هم اینجا بود، بغل به هم چسبیده بود دو تا در. ما اشتباهی به جای که زنگ اینو بزنیم زنگ اونو زدیم، زنگ زدیم حالا خونه‌های قدیمی دو طبقه، آپارتمان هم نبود. اففو برداشت گفت بفرمایید، گفت منزل آیت الله فلانی اینجاست. گفت برو عمو تو این کوچه مگه آخون داریم ما؟ گفتم آقا اشتباه، من میگم اصلا تو کوچه آخون نداریم. اون رفیقم گفت حالا زنگ بغلم بزن. زنگ بغلو زدیم، حاج آقا در رو که گفت کیا دست به شما داده؟ آقا آیت الله فلانی. اصلا ایشون ناراحت شد، رنگش پرید، گفت آدرس من از کجا گیر آوردی؟ دیگه به زور ما رو راه داد تو خونه، یه کلمم حرف نزد، یه چایی داد گفت خودیم باشیم بریم، ولی به هیچکی نمیگین اینجا اومدین، آدرس اینجا هم به هیچکی نمیدین، به هر کی آدرس دادی میگین غلط کردی آدرس دادی. خب این ولی خداست. اون غلام امام سجاد علیه السلام رفت پشت شهر دعا کرد بارون بیاد، یه کسی دید فهمید که از دعای این بارون اومد، دنبالش راه افتاد، رسید در خونه امام سجاد، بهش گفتش که دعای تو بود بارون اومد. گفت تو کی هستی؟ گفت من پشت بودم واسهام دیدم. گفت نه آقا، گو الکی نگو، خودم دیدم تا دست بالا آوردی ابرا اومد. گفت حالا بمونه بین خودمون، گفت میخوام شاگردت بشم. گفت برو فردا بیا. فردا اومد دید جنازه‌شو دارن میبرن، گفتن تا صبح ناله کرد، گفت خدایا بین من و تو مخفی بود، قرار نبود لو بره. اولیا خدا اینا هم توقع داریم مثلا طرف یه سوپرمارکت بزنه، همجور بیانیه بزنه، بنر بزنه، انا ولی الله، بیاین مردم یالا. شیاد آقا هر کیم اینجوریه ولی خدا نیست، تعارف که نداریم که. اولیا خدا یک ظاهر معمولی ابتدایی، یکی از بزرگان میفهمم اولین باری که علامه طباطبایی رو دیدیم در مشهد دیدیم، از شاگردان خوب ایشون و از شاگردانی که تو مسیر معنوی تا عالی ترین درجات شاگردی علامه طباطبایی رو کرد. میفهمون اولین دیدار ما با علامه طباطبایی این بود در مشهد، منزل آیت الله میلانی میرفتیم، علامه طباطبایی میومد گاهی به آیت الله میلانی سر میزد، با علما رفیق بود، یه ماه دو ماه در سال علامه میرفتن مشهد. علامه طباطبایی با اون مقامات عجیب و غریب که اصلا قابل وصف نیست. بعد این استاد بزرگوار میفرمود که ما تو کوچه وایساده بودیم، مجلس روزه بود خونه آیت الله میلانی، وایساده بودیم، مردم میومدن میرفتن اینا، میگه ما میخواستیم بریم تو، دیدیم یه سیدی میومده. ایشون میفهمون، من فکر کردم که ایشون روزخون جلسه است، دیدم یک قبای پاره، یه عمامه کوچولو پاره پوره با کفشای مثلا خیلی مندرس. میگه من کشیدم کنار، احترام کردم، گفتم به روزخون بعد احترام بذاریم، گفتم حاج آقا شما بفرمایید. گفت ایشون وارد شد، ما پشتش وارد شدیم، کل مجلس پا شدن، دیدم همه به هم میگن آقای طباطبایی وارد شد. حالا این استاد ما پدر ایشون خودش شاگرد علامه طباطبایی بوده. میگفتم علامه طباطبایی ایشونه؟ گفتن بله. گفت خدا رحم که من کاری نکردم باش. تو کوچه میرفته وسط خیابون پیاده رو، یه بچه با دوچرخه میاد، مسیر روبرو رو میاد، یعنی مثلا حرکت مثلا به جلو بوده، این یعنی روبرو میاد خلاف جهت آبر میاد، میزنه به علامه طباطبایی، علامه پرت میشن بغل پیاده رو، میفتن رو زمین. پسر بچه برمیگرده میگه، حالا تعبیر زشت، میگه مگه کوری پیره مرد؟ علامه طباطبایی پا میشه میگه آقا چیزیت نشد، دست زخم نشد، زمین نخورد، ببخشید من ندیدم، حواسم نبود. مگه کوری مال تو بود بدبخت؟ کی بود زدی و رفتی به کنار؟ ببینید گرد نعلینشو به چشم میمالیدی. فهمود استاد ما سید علی قاضی با ما فهمود در عبادت هر حالی بهتون دست میده محل نذارید. بعد به یکی از شاگردان خاصش این نکته گفته بود علامه طباطبایی که می‌خواست به او بگه که مثلا تو عبادت چیزایی که میشه محل نذار. گفته بود من یه بار نماز می‌خوندم، نماز شب می‌خوندم، تو قنوت هم حال خوبی داشتم، یهو دیدم یه حورالعین بهشتی از روبرو داره با یه جامی از شراب بهشتی میاد. محل نذاشتم، رفت از سمت راست وارد شد، محل نذاشتم، استادم گفته بود محل نذارین، رفت از سمت چپ وارد شد، استادم گفته بود محل نذارین، رفت. حورالعین بهشتی، حورالعینای جهنمی دل می‌بره از آدم. گفت شایدشون گفته و ظاهرن جو که بنده شنیدم گفته بود آقا ناراحت نیستی رد کردی حورالعین رو؟ ایشون فهمیده بود از این ناراحتم که دل مخلوق خدا رو شکستم، نمیشد آخه اونجا بهش توجه کنم، ناراحت شد از دستم. بعد اینکه ناراحت شد ناراحتم، نه اینکه چه کیسی رو از دست دادم. چقدر لطیف بود اینو کجا بعد ظاهر چی تو خیابون را میرفته، از اینا زیاد داریم. بعد مرگشون بچه هاشون بعد مرگشون میفهمن. یه عزیزی بود در مشهد، خدا رحمتش کنه، شما میشناسین، اسم نمیارم، چند سالی از دنیا رفته، یه وقت اومده بود تهران، شب پاییزی بود، رفقا گفتن که فلانی اومده بریم ببینیمش. تو خونه یکی از رفقا تو محله هم شاهد بود، یه شبی نشستیم، طولانی هم بود، شب بلند بود و تا یک و دو شاید نشستیم، اون عزیزم بود. بعد دیگه کار داشت رفت، پسرش نشست و بعد پسرش میگفتش که چند تا خاطره گفت پدرش، یکیش این بود، میگفت که یه بار با پدرم میرفتیم حرم، تو ذهنم این بود که این فلانی، حالا هیچ توصیفی نمیتونم ازش بگم چون میشناسینش، گفتم مثلا این پیرمرد یا امام رضا چرا این بچه‌ها انقدر اذیتش میکنن، بچه‌های خودش. پسره گفته بود گفتم این پیرمرد چرا انقدر بچه‌ها اذیت میکنن، بابا این آدم خوبیه چرا بچه‌ها انقدر اذیتش میکنن. میگفت وسط صحن من تو ذهنم داشتم میگفتم، برگشت به من نگاه کرد گفت من به امام رضا گفتم تا زنده‌ام دوست ندارم بچه‌هام بفهمن من کیم. اینجوریه، خدا باطن میده ظاهر رو مخفی میکنه، من و شما رو هم امتحان میکنه، میگه این خیلی باطن داره، شما هرچی نگاه میکنیم این نمیخوره، به امور بد ظاهر میده، بعد میگه خیلی باطن بدی داره، هرچی نگاه میکنیم این نمیخوره، ظاهرهای جذاب رو میده به شر و اشرار، باطنهای جذاب رو میده به خیر و اخیار، بعد میگه دنبال اینا را بیوف این نگام کنی نمیخوره، دنبال اونا را نیوف نمیخوره. این داستان ظاهر و باطن تو امتحاناتمونه. یه داستان دیگه ظاهر و باطن هم تو امتحاناتمون داریم، اونم اینه که خدا با امتحان باطن ما رو ظاهر میکنه. این جز قشنگ ترش. پس اصلا داستان امتحان داستان ظاهر و باطنه، خدا تو امتحان با ظاهر و باطن دوتا کار میکنه، یکی این که با ظاهرایی که خیلی به باطنا نمیخوره امتحانت میکنه، یکی دیگه این که باطنایی که به ظاهرا نمیخوره رو میریزه بیرون. همه میگن اگه مثلا جنگ بشه این نفر اولی که میره همون یه دونه نمیره، این یکی اصلا نمیره همون یه دونه میره. همه میگفتن عبدالله ابن حر جوفی میره اول میزنه، ترما میره تو لشکر امام حسین نفر اول نرفت کربلا، هر میره امام حسین رو میکشه چون شهید پای رکاب امام حسین، زهر که جزء عرازله چون شهید پای رکاب امام حسین. باطنا کلن یه چیز دیگه بود، ظاهرا یه چیز دیگه بود، تسبیح و عقیق و اینا داشتن، باطن خبیث بعضیاشون ریخ بیرون، و تو بعضیاشون هم تسبیح و عقیق داشتن، باطنای خوبم داشتن مثل حبیب، اونا هم ریخ بیرون، بعضی هم ظاهرهای آنچنانی نداشتن. طرف تازه مسلمون شد به دست امام حسین، گفتن وهب، که حالا ما به غلط میگیم وهب، وهب اصلا به دست امام حسین مسلمان شد، وهب به دست امام حسین مسلمان شد، مسیحی بود. مسلمان ها امام حسین دعوت کردن بیا کوفه، زدن کشتن، مسیحی اومد وایسه دفاع کرد از امام حسین. داستان از این عجیبتر هم داریم که دیگه وقت نیست براتون بگم. نماینده روم اومده بود تو مجلس یزید، سفیر روم بود، دعوتش کرده بودن که بیاد فتح یزید رو ببینه، سید در لحوف نقل کرده، این دستان عجیبیه، بخوام ظاهر و باطن رو ببینید چقدر فرق میکنه که گول نخوریم. بعد دید اون جسارت ها رو یزید کرد به سر مبارک ابو عبدالله، گفتش که اعلی حضرت من میخوام برگردم کشور خودمون، از من میپرسن شما تو این مراسمی که دعوت بودی رفتی، این مراسم چی بود؟ خب من باید بگم فتح مثلا پادشاه مسلمین بود. میشه یکم توضیح بدی داستان این فتح رو؟ الان شما کیو کشتی؟ گفت رفتی بگو حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت علی ابن ابی طالب کیه؟ بعد مثلا توصیف از مادرشون اینا. گفت این که داری میگی که این که میشه نوه رسول الله که خودت شما الان خلیفه ایشونی، تو مگه خلیفه رسول الله نیستی؟ بعد این مگه نوه رسول الله؟ من الان چیش من نفهمیدم، من برم چی بگم؟ بگم اعلی حضرت خلیفه که خلیفه رسول مسلمینن نوه مسلمینو کشتن؟ گفت آره. گفت چقدر تو عوضی و پستی. گفت منو میبینی؟ من نوه چهلوم داوودم. بین مسیحی ها و یهودی ها و اینا که را میرم خاک کفشم رو برمیدم به چشم میمالن. تو نوه مستقیم پیغمبرتون رو زدی کشتی؟ گفت بگیرین گردنشو بزنین. گفت عجب، من دیشب خواب پیغمبر شما رو دیدم، بغلم که فهمون فردا شب مهمون منی. خودشو انداخت رو سر مبارک ابو عبدالله، گردنشو زده. کی برای چی اومده بود بردش امام حسین؟ اصلا حساب کتابای اینجوری نداره. حساب کتاب داره، خیلی هم دقیقه. حساب کتاباش رو ظاهرونی که من و شما بفهمیم نیست، حساب کتابای باطنی عجیب و غریب داره. ایناشه که آدمو میترسونه. یکم تو دل آدم یه ایبایی همون یهو آدمو میزنه زمین، آدم میترسه. یکم تو دل آدم یه روزنه‌های نور پاکیه، همون یهو دست آدمو میگیره. حساب حساب باطنیه، داستان داستان باطنه. قاعدش اینه، باطن میرزه بیرون تو امتحانا. دو تا آیه قرآن بخونم، چند تا روایت تمام بحثمون رو جمع کنیم. سوره مائده آیه 100 میفرماید قل لا یستوی الخبیث و الطیب، پاک و ناپاک مساوی نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولی ناپاک یه جوریه که بعضی وقتا زیادیش، انقدر که زیاده ناپاک و ناپاکی انقدر زیاده، چشمتو پر میکنه. اصلا باطل یه ویژگی داره، خیلی چشم پر کنه، گول زننده است، آدمو جوگیر میکنه. ظاهرهای خیلی خوبی داره. هرچقدر اولیای خدا ظاهر خوب ندارن، ظاهرهای عجیب و غریب ندارن، مگر موارد نادری که خدا بهشون ظاهر میده از باب جهاتی. بله بعضی از انبیا و اولیا هستن که خدا بهشون ظاهر خاصی میده. مثلا حضرت سلیمان مثلا یه ویژگی‌های ظاهری ویژه‌ای داشت. لشکری از نمیدونم فیل مثلا دومش راه می‌افتاد، جنای لشکر بودن، پرنده‌ها لشکر بودن. از اینا داشت، باد رو باد حرکت می‌کرد. یه دونه نادر خدا میده که بالاخره یه قواعد اینجوری حفظ کنه. ولی معمولاً این شکلی نیست، همه رو مخفی می‌کنه. بعضی لو میره که بفهمن آقا داستانا اینجوری هم هست. یه قبری در کربلا بزرگواری است به نام ابن فهد حلی. بنده مقیدم کربلا برم، اگه بتونم خلوت باشه دوره حرم میرم مزارشون. الان که دارن بازسازی میکنن قبر این بزرگوار. علامه طباطبایی فرموده بود سه نفر در عالم شیعه، نفر اولن در بین علما، سید ابن طاووس علامه بحرالعلوم و ابن فهد حلی، یکیش این بزرگواره. از در باب الصاعه امام حسین علیه السلام بیرون که میان، تو همون شارع امام حسین یکم جلوتر که میان، سمت راستتون یه گنبد کوچولو آهنیه که دارن میسازن، قبر این بزرگوار اونجاست. یه داستان رو قدیم دیدم به دیوار زده بود، تازگی برشته شدن چون بازسازی میکنن. قدیم این داستان رو دیوار بود. یه یهودی اومد به ابن فهد حلی گفت من شنیدم پیغمبر شما گفته علمای امت من پیغمبر از انبیاء بنی اسرائیل بالاترن. آره؟ ایشون فهمون بله روایت داریم. گفت یعنی تو هم موسی بالاتری؟ گفت چه عرض کنم؟ گفت برو با مسخره کن خودتونو. عصا بود دست ابن فهد حلی. گفت رو همین امتحان کنیم خوبه؟ گفت میخوای چیکار کنی؟ انداخ اجدهاشو. یهودی قش کرد، به هوشش آوردن، نه رو هم نمیرفت. گفت خب تازه برابر شدی دیگه، چرا میگی بهتره؟ گفت نه، هم تو کتاب ما هست هم تو کتاب خودتون. از حضرت موسی وقتی انداخت ترسید بگیره، بهش خطاب شد لا تخف صناعید و ها سیرت حل اولا، نه ترس اجدهای، ولی دستو سمتش دراز کنی دوباره عصا میشه، دستو دراز کن بگیرش. گفت موسی یه کمی دلهوره ورش داشت، اجدها بود، دستو دراز نکرد. تو بیهوش شده بودی، من دستم دراز کم گرفتمش. عجیبه، بعضی وقت خدا رو میکنه که معلوم بشه داستان، حجت تموم بشه. خیلی آرام رو نمیکنه. داستان اینه. فرمود پاک و ناپاک برابر نیستن، ولی ناپاک یه ظاهری داره دلتو میبره، جوگیر نشی. ولو اعجبک کثرت الخبیث. یا یه دیگه در سوره بقره داره خیلی اینا زیباست، وقت نیست توضیح بدم، خیلی به درد ازدواج میخوره و یه سخنرانی مفصل، فقط میخونم و رد میشم. فرمود بلا تنکه المشرکات حتی یؤمن، نه با زنای مشرک ازدواج نکنیم وایسین تا ایمان بیارن. ولعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن ولو اعجبتکم، یه کنیز باشه ولی مؤمن باشه بهتر از اینه که یه زن مشرکی باشه ولی یه جوری باشه که چشماتو پر کنه. این از اون بهتره، این باطن داره اون نداره، اون ظاهر داره، این ممکنه ظاهر نداشته باشه، این باطن داره. آقا باطن با ظاهر اصلا برابر نیست. آقا یه بدن خوشگل ترتمیز اتو کشیده، اصلا آقا چشما شهلا، چشما رنگی، لنز کار کرده، موها خرمایی، نمیدونم ریشا اتو کشیده، یه بدن هم داریم آقا اصلا یک قیافه در به داغون چروکیده مچاله، هر جور حساب میکنی این بدنه از اون خوشگلتره، فقط یه تفاوت دارن، این بدن خوشگله روح نداره، اون بدن زشته روح داره، شما کدومش انتخاب میکنی؟ این مرده است خوشگله ولی مرده است، اون زشته ولی زنده است. آقا زنده و مرده، فرمود مؤمن زنده است و یحق القول علی الکافرین، لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. مؤمن زنده است، کافر مرده است. اول به این با فکر کنی اعتقاداتش چجوری. میگه خوشگله، یکی اومده پیش ما یه جوونی کلی هم بنده خدا این برنامه زده بود که حالا ما که وقتم نداریم برای مشاوره و اینا، و یه بدبختی وقت گرفت تو مثلا تو رای یه رو بهتون حرف بزن، بعد گفتش که یه دختری رو میخوام فلان، همه چیز اوکی، فقط قدمون به هم نمیخوره. گفتم بابا تو کجای داستانی؟ اولا قد شروع کردی، اعتقاداتش چجوره؟ اصلا من خود تو حال و هوا نبود اصلا بره ببینه اصلا ایمان داره، خوبه، مؤمنه. اونا همه رو فاکتور میگیره، صاف از ظاهر شروع میکنه، من فقط قدمون به هم نمیخوره، خیلی خوشگله، فقط یه مشکل داره، مرده است، روحشو کار نداریم، باید بخوام باید زندگی کنم. برو اول سراغ باطن. فرمود ممکنه اینی که مشرکه خیلی چشمتو پر کنه، محل نذار، ممکنه اون کنیز باشه، اون روح داره، باطن داره، حقیقت داره، ایمان داره، نور داره، اونو بگیر. و بعد در ادامهش هم رو مرد مؤمن و مشرک اینو میفرماید. خب چند تا روایت بخونم عرضم تمام، روایت های خیلی قشنگ که فضای ذهنیتونو میرزه به هم. تو داستان ظاهر و باطن خیلی مسائل هست باطنش با ظاهرش فرق میکنه. مثلا ما ها فکر میکنیم که مثلا میگیم آقا فلانی ذکر خیرش زیاده، همیشه مردم خیلی پشت سرش خوب میگن، بعد فکر میکنم آدم خوبیه. اون یکی آقا خیلی پشت سرش حرف میزن، خیلی پشت سرش حرفه، خیلی بد میگن، فکر میکنیم بعد دیگه آدم بدیه. اینو خیلی احترام میذارن، اون اصلا هیچ کی احترام نمیذاره، همه توهینش میکنن. اینا فضای ذهنمون ناخودآگاه میگیره ما رو دیگه. یه جلسه بریم خیلی شلوغ باشه ناخودآگاه میگیره ما رو، یه جلسه بریم خلوت باشه ناخودآگاه میگیم آقا اینجا اگه حرف به درد خود میزنی اگه آدم درستی بود اینجا شلوغ میشد. یه جلسه میریم شلوغه میگیم آقا اگه آدم بی خودی بود نباید انقدر شلوغ میشد، این هم آدم نشسته. اینا تو ذهن من شما هست دیگه، هر کدوم تو خودمون میبینیم، بعضی کمتر بعضی بیشتر، شما کمتر میبینید بنده بیشتر میبینم. من یه جلسه برم اینا 50000 نفر نشستن دارن اینجوری گوش میدن به سخنرانی، میگم آدم یادم حسابیه. یه جام ببینم یه سخنرانی نشسته 5 نفر با گوشی بازی میکنن، 4 تاشون هم پاشون رفتن، میگم بابا این یه مشکلی داره، ظاهره دیگه، گولمون میزنه. حالا اینو باید بخونم ببینین چقدر داستان ظاهر و باطن فرق میکنه. بعضی من ما میگن که بابا ما مثلا برای مادر شوهرمون یا مثلا برای پدر زنمون هر کار میکنیم به چشم این بنده خدا نمیاد، ولی مثلا جاری من میگه آقا من مثلا مرغ نمیدونم ترش مثلا درست میکنم، مادر شوهرم انگشتشو گاز میگیره، یه بار از آشپزی ما تعریف نکرده، این جاری فلان فلان شده ما غذای نیم سوخته میذاره، نصف تهدیگاش جزغاله است، این هی تعریف میکنه، فدای این عروس کوچولو خوشگلم بشم من، آجا چیکار کنیم؟ ناراحته دیگه، فهم میکنه الان به شر افتاده، خیر و شر رو اشتباه میگیریم، چیکار کنم من به چشمش بیام؟ خیلی این روایت قشنگ. امام صادق فرمود المؤمن مکفر، اصلا قاعده در مؤمن اینه که مؤمن همیشه مورد کفران واقع میشه. مؤمن اینجوریه که کسی کارای مؤمن به چشمش نمیاد، احترام نمیکنه، همیشه میگن تو که برای ما کار نکردی، تو که به درد ما نخوردی، تو که مف نمیارزی، همه بچه هم درست باشن تو یه دونه به درد من نمیخوری. مکفر، بعد دلیلش چیه؟ دلیل ظاهر باطنی ببینید داستان چقدر فوق‌العاده است. فرمود مؤمن همیشه همه پویسش بد و بیرا میگن که این که برای ما کاری نکرد، کافر رو همیشه تعریف میکنن. حالا نری بگی جاریم پس کافره ها که ازش تعریف میکنن. گاهی قاعدش اینه، ممکنه حالا بعضی هم استثناء باشن، کافر ازش تعریف میکنن، به چشم همه میاد، همه میگن چقدر کار کرده برای ما، چقدر خوبه، چقدر فلانه. چرا؟ روایت ذالک ان معروفه یسعد الی الله فلا ینتشر فی الناس والکافر مشکور. عمل مؤمن میره تو آسمون، فقط به چشم خدا میاد، از چشم همه عبور میکنه. عمل کافر چون تو آسمون نمیره، به چشم خدا نمیاد، همینجا میمونه، به چشم همه میاد. واسه همه میگن این خوبه، اینا همیشه رأی میارن، اینا همیشه تشویق میشن، اینا همیشه طرفدار دارن، اینا پای منبرشون همیشه شلوغه، اینا همه اینا رو مردم خوب میدونن، نایس میدونن، گوگلی میدونن، مهربون میدونن. باطن هم که کسی خبر نداره، برید پشت پشت ببینید چه خبره. این یکی ها اینجا که نگاهش میکنی بابا چقدر اخمو، چقدر فلانه، برو باطنش ببینی او چقدر لطیفه، چقدر مهربونه. این میشه قاتل جلاد، اون میشه سفیر صلیب سرخ. داستان اینه، ظاهر و باطن. یکی دو تا روایت دیگه بخونم خیلی قشنگ. میفرماید که ما فهم میکنیم خدا وقتی یکی بدش میاد مثلا هی سنگ پرت میکنه، مثلا وقتی یکی خوشش میاد هی مثلا گل شیرینی بهش میده. ببین ظاهر و باطن چقدر فرق میکنه. فرمود امام صادق فرمود ان الله اذا احب عبدا بعث الیه ملکا. چقدر قشنگ اینا، چرا زندگی ما رو از میریزه به هم. خدا کنه که من باورم بشه این حرفا، از این بعد با این حرفا زندگی کنم. فهمو خدا وقتی یه بنده خوشش میاد چیکار میکنه؟ یه فرشته اختصاصی براش میفرسته، فیقول اسقمه و شدد البلا علی. البته اینا رو توضیح دادم شبای قبل دیگه، عزیزانی که شبای قبل نبودن قاعدتا من مراجعه بفهمن که خدامون همه به این نحو صادق نیست، اون لب مطلب باید گرفت. فهمو خدا وقتی یه بنده خوشش میاد یه فرشته میفرسته، میگه میری بالا سرش وای میسی، مریضش میکنی سفت و سخت، اسقمه، مریضش میکنی شدد البلاء علی، سفتم میندازی تو بلا، میذاری لامنگنه. فاذا برع من شیء تا خوب شد فبتله لما هو اشد منه. اگه خوب شد میندازی تو یه بلا شدیدتر. چرا؟ حتی یذکرنی جانم بینم، اگه بفهمی خدا چی گفته جون میدیم. فهمو دوست دارم ذکر من از دهنش نیفته، این یا الله شی بیاد. فانی اشتهی ان اسمع دعاء، من اشتها دارم صدای اینو هی بشنوم، نالهشو بشنوم، من ناله این خوشم. بی کس که میشه از همه رونده میشه منو صدا میزنه، دوست دارم، من اینو دوست دارم. یکم سیر بشه باز فکر میکنه اکبر و تقی و محمد و حسین اینا رفه باشه، منو یادش میره، دوست دارم نالهشو بشنم، دوست دارم با من باشه، میخوام بغلش کنم. و ازا ابقز عبدن و کل بهی ملک، وقتی آیه بندهی بعدش میاد یه فرشته میفرسته میگه صحه و مراقب باشی مریض نشه، و اعتهی هرچی هم میخواد بهش بده، کیلا یذکرنی، میخوام فقط صداشو نشنوم، اسمم به دهنش نیاد. فانی لا اشتهی ان اسمع صوته، خوشم نمیاد صداشو بشنوم. اینا تو برمیگرده به خود آدمو، و اینا برای خدایش که باشی که فرق نمیکنه، یه کارایی کرده یه جوری بوده از چشم خدا افتاد، اون یه جوری بوده به چشم خدا اومد، تا یکم میخواد یه نفسی بکشه و یکمی باد تو گلوش بیاد و بگه یه چیزی، سریع یه جا پنچر میشه، دوباره نالش بلند میشه. خدا این ناله ها رو دوست داره، این بنده ها رو دوست داره. اینا قاعده است، اینا باید دستان بیاد. این ظاهرا با اون باطنا خیلی فرق داره. اولیاء خدا همیشه در طول تاریخ همین مدلی بوده. نمونه بارزش هم کربلا، چی کشیدن این زن و بچه از در واقع اصلش از امروز، داستان بلای، خب بلای ابو عبدالله و اصحابش تو کربلا بود و عاشورا تمام شد، رفت امام حسین به ملکوت اعلی پیوست، فدخلی فی عبادی فدخلی جنت، رفت بهشت. اصل داستان بلای کربلا از امروز شروع شد تا برسه به شام که به امام سجاد گفتن کجا بیشتر از همه سخت گذشت، فرمود الشام الشام الشام، اونجا خیلی سخت بود، اونجا خیلی سخت. که دیگه راوی میگه وقتی به شام رسیدن صدای امام سجاد بلند شد که یا لیتنی لم تلدنی امی، ای کاش مادر منو نزایده بود، نمیدیدم این صحنه رو. چی دید امام سجاد در شام؟ دیگه باید بماند، به شام برسیم. امروز این زن و بچه رو وارد کوفه کردن، در واقع سحر رسیدن به کوفه. غروب دیروز از کربلا، عصر دیروز این زن و بچه رو راهی کوفه کردن. شب بود، آخر شب بود، توی مهر ماه هم بود دیگه، میدونید روز عاشورا ده مهر بوده یا 20 مهر بود اگه اشتباه نکنم، و هوا هنوز تو منطقه خب روزها گرمه شبها خنک، که حالا خود همینی که الان گفتم روزه ای داره که امام سجاد فرمود، حالا بگم دیگه شب آخره میخوایم بریم، امام سجاد فرمود روزها آفتاب میخورد به صورتمون، شبها باد بیابان میخورد به صورتمون، این پوستای صورتمون شده و مثل پوست تخم مرغی که ترک ترک میشه، فهمون شکسته شده و پوست صورتمون از این گرما و سرما، انقباض و انبساط دائم. مردم کوفه شب بود، شب رو پشت بام خوابیده بودن، شهر دیگه در طول روز کار کردن، شب تاریک خلوت، مردم در حال استراحتن. یهو صدای یه کاروانی اومد، خب طبیعتا مردم وقتی خوابن یه کاروان، یه دونه شتر اینا که نبود که، خب یه کاروانه، چند ده شتر وارد شده. یهو صدا پیچیده تو شهر، از اون خیابون اصلی شهر داره وارد میشه، مردم رو پشت بام از خواب پریدن. این روزه رو شاید کمتر شنیده باشید بگم، ان شاء الله امشب از دست حضرت زینب مزد این نوکری‌ها و این عزاداری‌ها این چند شبو بگیریم. عزاداری من که ارزشی نداشت بی بی جان، ما دیگه از امشب میریم دنبال استراحتمون. کاش میشد ما هم با این کاروان میومدیم، ما کتک میخوریم. کاش زن و بچه من اسیر میشده، شما جایگاهت حفظ میشد، کسی به شما اهانت نمیکرد، کسی شما را اذیت نمیکرد. این خانواده سحر بود، آخر شب بود، وارد کوفه شدن. تعبیر سید در لحوف اینه: فلما قارب الکوفه اجتمع اهلها للنظر الیهن. اینجا مردم از رو پشت بام صدا رو که شنیدن بیدار شدن، ریختن بیرون ببینن صدای چیه. خب اینم بدونید بیشتر این صدا وقتی می اومد، این صدا وقتی می اومد بیشتر مال این بود، میدونستن که در یک جنگی لشکر اسلام پیروز شده، اسرای جنگی داره وارد شهر میشه، اینجور صدا معلوم بود، این صدای کاروان معلومه اسرای جنگ. من خیلی نمیتونم بعضی روزا رو باز کنم براتون، اصلا اجازه نمیده حالم، که خب وقتی اسرای جنگی میان چرا مردم باید جمع بشن، که دیگه داستان خرید و فروش اینا بماند دیگه، اصلا نمیتونم هیچ اشاره‌ای بکنم. اینا اومدن، میگه که فاشرفت امرأتون من الکوفیات، یکی از این زنهای کوفی اومد به این زنهای اسیری که دستشون بسته شده بود، به این خانواده نگاه کرد، پرسید من ایل اسارا انتون، نه شما اسیرای کجایید؟ تو کدوم جنگ اسیر شدید؟ ببین یه زن کوفی داره سوال میکنه از این خانواده که تا همین چند سال پیش تو کوفه زندگی میکرد. زینب تو این کوفه شهری بود که تدریس میکرد سلام الله علیه، شاگرد داشت. سوال کرد شما جز کدوم خانواده این؟ گفت ما اسرای هستیم که آل پیغمبریم. همینه که گفت فنزلت من سطح ها، این زن از بالای پشت بام، از بالا پشت بام سوال کرد، از بالا که نگاه کرد گفتش که خیلی عجیبه، من حال ندارم اینا رو با داد و آب و تاب بگم. شما البته خسته دیگه، این چند وقت زیاد گریه کردین، ولی بسوزیم از عمق جانمون با این روزه، بگیره این روزه وجودمون رو. از بالای پشت بام نگاه کرد، به یکی از این زنها گفتش که شما کدوم خانواده این اسیر شدین؟ اونم گفتش ما آل پیغمبریم. واکنش این زن کوفی از بالای پشت بام چی بود؟ سید اللهوف میگه فنزلت من سطحها، سری این زن از پشت بام اومد پایین، چیکار کرد؟ فجمعت ملاعن و عذرن و مقانه، هر چی چادر و روسری و مغنه و روپوش بود از هر جا تونست جمع کرد آورد داد به این زن و بچه. فاعتدهن فتقطعن، گفت یکم فقط سر و صورتتون رو بپوشونید، شما خانواده پیغمبری. اول کاری که این زنهای کوفی برای این زن و بچه کردن این بود که اینا مگه خاندان پیغمبرن این طور با این وضع وارد این شهر شدن؟ بماند بریم مجلس عبیدالله. این روضه بود که مرحوم میرزای شیرازی نشسته بود تو مجلس، روضه خون بالای منبر، شروع کرد مقتل خوندن. این عبارت رو گفت، گفت دخلت زینب و علا ابن زیاد. میگن میرزای شیرازی عمامه رو برداشت پرت کرد، فرمود دیگه ادامه نده. گفت آقا من که چیزی نخوندم، همین فقط تازه گفتم زینب وارد مجلس عبیدالله شد. فرمود بذار با همین بمیریم، من دیگه طاقت بعدشو ندارم. مشهوره که به امام زمان گفتن آقا جان شما میگی من هر صبح و شب گریه میکنم، این کدوم روز است که شما صبح و شب گریه میکنی و براش خون گریه میکنی؟ حتما روزه گوداله. فرمود نه، روزه علی اصغره، نه روزه عباسه، نه روزه علی اکبره، نه. آقا کدوم روز است؟ فرمود روزه اسارت عمم. همین که این دختر امیرالمومنین رو با دست بسته جلو این همه انظار با این وضع وارد این مجلس کردن، بسه دیگه. حالا عبارت مقتل چیه؟ لبست زینب ارزل سیابه ها، گفتن بدترین نوع لباسی که میشد تن زینب باشه تن زینب کبرا بود. وارد مجلس کردن. من دیگه عرضم رو تمام کنم، گفتگوی مفصلی توی مجلس شد، اتفاقاتی توی مجلس رخ داد، من فقط یه چیزشو بگم. گفتن تو این مجلس، خب یه بار رأس مبارک ابا عبدالله در مجلس عبیدالله وارد شد، یه بار در مجلس یزید در شام، این مجلس عبیدالله در کوفه است. چقدر این باطنها پس بود، هر دوتا هم یه کار مشترک کردن با این سر نازنین، تا این سر رو گذاشتن جلوی عبیدالله، گفتن چوب دستی دستش بود. فضرب به قضی بهی علا سنای الحسن، شروع کرد با این چوبه به این لب و دندان کوبید.